شمار گداها در سطح شهر هرات به طور چشمگیری افزایش یافته است. این گداها شامل زنان، کودکان و مردان هستند که به سوی شهروندان دست راز می کنند و کمک می خواهند.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. در نتیجه سیلاب ها در ولایت غور و فاریاب بیش از 100 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. یک جبهه ضد طالبان ادعا کرده که در حمله بر یک موتر نیروهای طالبان در شهر تالقان مرکز ولایت تخار 4 تن از پرسنل نیروهای طالبان را کشته و 2 تن دیگر را زخمی کردند. طالبان میگویند که حدود 1500 مهاجر افغان طی 3 روز گذشته از پاکستان به طور جبری به افغانستان اخراج شدند. وزارت عدلیه طالبان میگوید که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی را در افغانستان توشیح کردند. مقام‌های قرقیزستان و پاکستان پس از آن دیدار کردند که در اثر خشونت‌ها در برابر مؤثرین خارجی در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان حداقل 29 تن به شمول شماری از شهروندان خارجی زخمی شدند. و کرکت بورد افغانستان میگوید که بازیکنان تیم ملی کرکت این کشور برای آمادگی بیشتر برای جام جهانی 20 دوره به بحیره کربیان رسیدند. شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به آخرین برنامه. با سپاس از این که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم عقاب پیکار بودید. آل توجه کنید به برنامه روز هفتم.
سلام و وقت شما بخیر. با امیدیم که هفته خوب را پشت سر گذاشته باشید. در این روز هفتم، سیلاب‌های مرگبار در افغانستان. برنامه جهانی غذا میگوید بیش از 300 تن جان باختند و 2000 تن پیران شده است.
متاسفانه تا امروز ما یک آمار دقیقی از آسیب دیده های این حادثه متاسفانه تا هنوز نداریم.
گزارش انستیتوت صلح آمریکا در مورد تهدیدهای احتمالی از خاک افغانستان با پاکستان، شکست‌های پیاپی تیم ملی والیبال افغانستان در مسابقات مرکز آسیا و نشست ناروی، همبارسازی راه برای برسمیت شناسی طالبان یا نگرانی جدی از وضعیت زنان. من صدیه تجلی هستم. افغانستان در هفته های اخیر شاهد سیلاب‌های مرگبار و ویرانگر بود. بیشترین تلفات و خسارات را بغلان در شمال افغانستان متحمل شد. بارندگی های شدید چند روز اخیر نه تنها جان و مال مردم را به شدت آسیب زد، بلکه هزاران نفر را در آوارگی مطلق قرار داد که زندگیشان به کمک های اولیه به صورت جدی وابسته است. ابتدا گزارش از همکارم عقاب پیکار را از سیلاب ها ببینید و بعد با شما خواهم بود.
سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 200 تن بر اثر سراسیر شدن سیلاب در ولایت بغلان به روز جمعه جان دادند، اما مقام های طالبان شمار تلفات را بیش از 60 تن ذکر کردند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد به روز شنبه گزارش داد که تنها در بغلان مرکزی تا به 1500 خانه خسارمند و یا تخریب شدند. با سرازیر شدن سیلاب، روستاهای زیاد زیر آب شده، زمینهای زراعتی تخریب و برخی از راه‌ها بسته شدند. این مرد باشنده ولایت بغلان از سرازیر شدن سیلاب در این ولایت میگوید.
خران یک دم شدید کرد. نیم ساعت بعد سیلاب پشت کو زن گرفته بود، یک سرایچه دیگر قالین نمی جنس خانه مردم بسیار بود.
وزارت دفاع طالبان گفته است که پرسنل این وزارت با هلیکوپترها برای انتقال زخمیان و نجات گیرماندگان سیلاب به بغلان فرستاده شده و صدها زخمی صبح امروز به شفاخانه ها انتقال داده شدند. بروز جمعه در پی بارش باران شدید، سیلاب در ولایت‌های هرات، بدخشان و غور نیز جاری شده که تلفات جانی و خسارت مالی به دنبال داشته است. باران نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی در بدخشان، تخار، پنشیر، نورستان، کنر، لغمان و ننگرهار نیز پیش بینی شده است.
باران‌های شدید بهاری و سیلاب‌ها جان صدها تن را گرفته، هزاران خانه را ویران کرده و در نتیجه آن هزاران مواشی نیز تلف شده است که بیشتر آن در بغلان است. در مورد سیلاب‌های اخیر از نسیم مدبر پرسیدم.
نه تنها که مردم آسیب زده در یک وضعیتی بسیار نابسامان به سر می‌برند، ساعات دیگه هم که معرض به خطر سیلاب است، مردم از ترس سیلاب نمی‌خوابند. شب گذشته در رسواری نارین و جلگه اطلاعی که ما داریم باران بود، در اثر وحشتی که با سیلاب نشد مردم خانه های خود را رها کرده بودند و کوها پناه برده بودند. میایم پس سر ساعات سیلاب زده و در رابطه با سوال شما، متاسفانه تا امروز ما یک آمار دقیقی از آسیب دیده های این حادثه متاسفانه تا هنوز نداریم. چقدر خانه ویران شده، چقدر انسان ها جانشان از دست داده، آماری را که اعلان کردن ای هم نمیتونه دقیق باشه. خود
از او پرسیدم که آیا طالبان برای رساندن کمک ها قابل اعتبار هستند؟
متاسفانه به سوال اساسی شما اشاره کردین که درد خیرین و مشکل طالبان است. یک ناهماهنگی را که از آغاز حادثه ما بهش متوجه هستیم این هست که موسسات خیریه به سیستم طالبانی باور ندارند و طالبان هم ارتباط مردم با اینا مستقیم نمی سازند. این خودش یک چالش است. کمک هایی هم که شده، صحبت هایی را که ما با مردم در برکه داشتیم، در جای دیگه داشتیم، مردم شاکی بود که اثر کمک هایی که اگر رسیده ناچیز هم بود تفنگدارای طالب از او استفاده کرده. دونرا به این نقطه متوجه شدن یا موسسات خیریه. موسسات خیریه متاسفانه در یک نامانگی با امو گروه حاکم طالب ها با امو کمیتی به سر و سامانش هستند که اونا شاکیستند که نمیتونن یا همین با شکل درستش کمک رسانی به مردم کنن. متاسفانه این کمیسیون تا این که تسهیل بکنه یک مانع شده برای کمک رسانا و قطعا و متاسفانه قابل باور نیست. این شکایتی خود مردم است، بخصوص از برکه که یک مقدار امکاناتی که آمد اینجا بیشتر تفنگدارای طالب از رو استفاده کردن.
یک نهاد روزنامه‌نگاری تحقیقی به نام پروژه گزارش‌دهی فساد و جرایم سازمان یافته یا OCCRP فهرست از دارایی‌های صدها مقام کنونی و پیشین و نهادهای حکومتی کشورهای مختلف در دبی را منتشر کرده است که در آن 10 تن افغانند و 9 تن آنها مقام‌ها یا نزدیکان دولت پیشین افغانستان هستند. خانواده برادر مارشال فهیم 8.8 میلیون دلار، ادیب فرزند مارشال فهیم 3.5 میلیون دلار، احمد ولی مسعود 1.8 میلیون دلار، امیزه سنگین 780 هزار دلار، اسدالله خالد 5.5 میلیون دلار، عتیق الله بریالی 731 هزار دلار، کمال الدین نبی‌زاده 258 هزار دلار، راشد پوپل 3.8 میلیون دلار، سید اسماعیل امیری 1.6 میلیون دلار و میر رحمان و اجمل رحمانی بیش از 5 میلیون دلار. این پژوهش پس از آن منتشر میشه که در دسامبر سال گذشته وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا میر رحمان رحمانی رئیس پیشین ولسیجرگه را به اتهام اختلاس و سوء استفاده مالی میلیون ها دلار از کمک دولت آمریکا در افغانستان در 20 سال گذشته تحریم کرد. رحمانی‌ها تا هنوز با گزارش تازه این پروژه واکنش نشان ندادند، اما در ماه جنوری در شکایت علیه آمریکا اتهام اختلاس را رد کرده بودند. همچنان در این گزارش آمده است که یک اسناد ثبت املاک در جرمنی نشان می‌دهد که اجمل رحمانی 6 شرکت به ارزش 197 میلیون یورو دارد. در این مورد و در مورد این تحقیق و نتایج از بسم الله تابان پرسیدم.
این گزارش ها زمانبر هست، یعنی ممکن که قبل از این میتونست یک گزارش نشر شود، اما فعلا گزارش که نشر کردن گزارش با مستندات مکمل تر است که میتونه قناعت مخاطب بیشتر فراهم بکنه. ما پیام از این میتونه چند بود داشته باشه. یک بودی است که متاسفانه تا 20 سال گذشته در سطوح مختلف به دلیل نبود یک ساختار نظاممند نظارتی روی کمک‌های ایالات متحده آمریکا در افغانستان، زمینه‌های برای فساد و زمینه برای دور زدن قانون در افغانستان بسیار گسترده وجود داشته و در ای و پیام دیگه که بسیار واضح میتونه به رسانه ای است که متاسفانه این فساد و این دستبردها یا دور زدن‌های قانونی بیشتر روی مبالغ یا پولهای صورت گرفته که از جانب جامعه جهانی در افغانستان کمک شده، یعنی به ویژه ایالات متحده آمریکا. اگر یک بخش از دولت پیشین افغانستان از لحاظ ساختاری و از لحاظ مدیریتی مقصر است، یک بخش مهم از دولت ایالات متحده آمریکا مقصر است که در اون زمان ساختار دقیق نظارتی برای چگونگی کمکشان و نظارت از دسترسی مردم افغانستان به این کمک‌ها نداشته، و یا هم حداقل اگر داشته هم در اون زمان چشم پوشی کردند و نخواستند که موضوع بسیار جدی و روشمند دنبال بکنند. پیام سومی که میتونه بر مردم افغانستان داشته باشه این است که یک الیت خاص، یک گروه خاص که از لحاظ جرم شناسی ما را به عنوان یخنسفیده، جرم یخنسفید که در واقع مقامات دولتی او را بیشتر مرتکب میشن و پوشش قانونی یا مسئولیت قانونی از یک بود از ابعاد مختلف دارند، این ایلیت در بر سرنوشت جمعی مردم افغانستان جفای بسیار نابخشودنی کردند. هزینه ها و مبالغی که باید برای بازسازی افغانستان، برای تقویت دموکراسی و برای ساختار و دولت سازی در افغانستان با مصرف می شود، بیشتر در اختیار افراد خاص قرار گرفته و افراد از این استفاده شخصی کردند.
هفته‌ای که گذشت، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، دیدار دو‌روزه با جامعه مدنی و ویژه افغان‌های مقیم نروژ در اسلو، پایتخت این کشور داشت. آقای بنت در شبکه اکس یا تویتر سابق خود نوشت که از شرکت خود در این نشست خرسند است و آن را مؤثر خوانده است. با گفته گروه حقوق بشری کلیک نام دارد، نشستی را در مورد حقوق زنان و دختران افغان در نروژ راه‌اندازی کرده بودند. در اعلامیه این گروه آمده است که در این نشست در مورد پاسخگویی در رابطه با تخطی‌ها از حقوق زنان و دختران، حقوق بشر و آینده کودکان در افغانستان گفتگو شده است. اما سوال اساسی اینجاست که این نشست چه اهمیتی دارد؟
نروژ یک کشور بسیار کوچک و درست یک کشور پیشرفته و مدرن و از لحاظ اقتصادی، ولی یک کشور از لحاظ مساحت، از لحاظ نفوس، از لحاظ جایگاه سیاسی به جمله ده کشور مهم اروپا حساب نمیشه. اینقدر کشوری نیست که بتونه مشکل افغانستان حل بکنه. مشکلات افغانستان شوروی سابق نتونست حل بکنه که دیدیم به شکست و فروپاشی تمام شد. مشکلات افغانستان ایالات متحده آمریکا نتونست حل بکنه. مشکلات افغانستان سازمان کنفرانس اسلامی که بیش از 50 کشور اسلامی در او شرکت داره و کشورهای مهم اسلامی مثل عربستان سعودی نتونست حل و فصل بکنه. حل و فصل مشکلات افغانستان اگه جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس اسلامی، کشورهای همسایه کمک بکنن، یک اجماع واقعی و عملی ملی منطقه‌ای و بین‌المللی میتونه افغانستان از بران بکشه و تهدیدها و آسیبها و مشکلاتهای زیادی که افغانستان به کشورهای همسایه و دنیا مثلا مسئله مهاجرین، مسئله مواد مخدر، تهدیدهای تروریستی و غیره و غیره که شرق و غرب تهدید میکنه، پایان این معضلات و مشکلاتی که ناشی از وضعیت افغانستان است نیاز به یک اجماع بزرگ ملی منطقوی و بین‌المللی داره. و به این صورت من اطمینان دارم و باور دارم که اگه معجزه هم شود، نروژ در حدی نیست که بیایه با بران افغانستان و اثرات آنچنان مثبت داشته باشه.
بحث های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان،
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
آیا ممکن است زمینه را برای به رسمیت شناختن طالبان فراهم کند؟
بخاطر من اعتراض کردم که ما وضعیت افغانستان را می بینیم و ای اولین بار نیست که دولت نروژ طالبان را دعوت کرده. خب این بار میگن که ما دعوت نکردیم، ما تنها در چیزای پرکتیسش کمک کردیم که مثلا پول از جای گرفتن از طالبان از اوتایج خواستن و غیره، اما بر ما یک گپ است. او طرف 5 میلیون کرون سر افغانستان، سر فند افغانستان قطع میکنند که ما باید اوکراین و گازا را کمک کنیم که دیگه پول نداریم، نروژ پول نداره، و او طرف طالبان را بار بار نروژ میخواد بر نگوشیشنز. اگر یک فایده هم میداشت، حداقل یک نتیجه اگر میداشت، خب باز آمدن میگفت اوکی، اما امرای کدام گروپ اینا تماس میگیرن، صحبت میگیرن، نگوشیت میکنن و ریزالتش چی است؟ 3 سال پیش هم طالبان نروژ آمده بود و بسیار وعده هم دادن که این میشه و میشه. از وقت که رفتن زیادتر قیودات سر مردم آمد، نه تنها زنها، تمام مردم ما، بخصوص سر زنها. حتی افغانستان یکانه مملکت از تمام دنیا که زنها مکتب رفتن نمیتونن. ای یک جرم بسیار زیاد کلان است. ما صدا استفاده کرده میتونیم، ما از هیومن رایتس استفاده کرده میتونیم که طالبا یک گروه تروریستی فاشیستی هستند و مجرم مردم افغانستان هستند. اینا نباید به نگوشیشن خواسته شوند، اینا باید به هاگ کورت معرفی شوند. و او خاطر من رفتم و بدترش از همه ای است که راجع به تحصیل در اوجه میگن صحبت میشه. خانم گیلانی مثلا میگه اقتصاد و غیره امریکی صحبت میکنه.
در همین حال انستیتوت صلح آمریکا از رشد و گسترش فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان خبر داده است. این انستیتوت در گزارش تازه اش گفته است که پس از خروج آمریکا از افغانستان، بستر رشد و به گروه های تروریستی در افغانستان و بخش های از پاکستان فراهم شده که برای منطقه و جهان یک تهدید است. این در حالی است که مقام های حکومت طالبان بارها مدعی شدند که شاخه خراسان داعش در افغانستان شکست خورده است. اما شماری از آگاهان امور امنیتی میگویند این گروه تهدیدات جدی را برای منطقه و جهان ایجاد کرده است. در مورد اینکه داعش چقدر میتواند تهدید جدی باشد، از قندیل عباس پرسیدم.
اقدامات تروریستی داعش خراسان به ویژه محدود به فقط خاک افغانستان نیست، بلکه کشورهای دیگر منطقه نیز ظرف 3 سال گذشته متحمل خسارات جانی و مالی زیانباری شده اند. به ویژه حملات تروریستی در پاکستان، ایران و روسیه می تواند زنگ خطری برای امریکا و کشورهای غربی دیگه نیز به حساب بیاد. گروه افراطی و تندرو که در گذشته زیر چتر القاعده قرار داشتند، اکنون به داعش خراسان روی آوردند و پاکستان از یک سو حملات تروریستی تی تی پی قرار دارد و این تی تی پی از متحدان طالبان افغانستان به حساب میاد و از سوی دیگه گروه های مربوط به داعش خراسان نیز حملات خونباری رو در پاکستان انجام دادند. در نتیجه ظرف 3 سال گذشته اقدامات تروریستی در پاکستان 65% افزایش یافته است. در ایران نیز گروه های مانند جندالله و جیش العدل خود را به گونه ای با داعش خراسان نزدیک کردند و در نتیجه این ائتلاف شاهد روند رو به گسترش اقدامات تروریستی در ایران هم هستیم. همینطور حملات تروریستی اخیر در روسیه نیز به گونه افزایش توان داعش خراسان برای راستگری است. بنابر برخی شواهدی که به دست اومده، در آینده نزدیک این احتمال وجود دارد که داعش خراسان با فعال ساختن شبکه‌های زیرزمینی خود فعالیت های تروریستی خود را به سمت امریکا و کشورهای غربی نیز می تواند گسترش داد. به خصوص برای مهار چنین اقدامات تروریستی لازم است یک ائتلاف جهانی به وجود بیاد و قدرت‌های جهانی با کنار گذاشتن سیاست‌های دوگانه و جانبداران خود می تواند از طریق اقدامات ضد تروریستی اعتماد جهانیان را به خود جلب کند.
در سال 2017 شبکه تلویزیونی ABC استرالیا یک مستند تلویزیونی ساخت که همان سال به نشر رسید. این سریال به جرایم جنگی سربازان استرالیایی در افغانستان پرداخته بود که برمیگشت به سال 2013. اساس این مستند اسناد فاش شده توسط مک براید بود. در گزارش هایی که در سال 2020 به نشر رسیدند چنین شواهد دیده می شد که نظامیان استرالیایی 39 محبوس افغان، دهقانان و افراد ملکی را غیرقانونی به قتل رساندند. حال یک نفر در پی افشاگری ها محکوم به زندان شده است. شاید فکر کنید سربازی که متهم به جنایت بوده به زندان افتیده، اما نه. مک براید، وکیل مدافعی که اسناد جرایم جنگی نظامیان استرالیایی در افغانستان را افشا کرده بود، به 6 سال حبس محکوم شد. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، طبق حکم قاضی، آقای مک براید که به خطر مجازات حبس ابد روبرو بود، 27 ماه را در حبس سپری می‌کند و بعد از آن قضیه عفوش مورد غور قرار خواهد گرفت. سازمان‌های دفاع از حقوق بشر استدلال می‌کنند که محکوم و مجازات شدن مک براید به خاطر کمک در افشای جنایت جنگی نشان می‌دهد که در استرالیا افشا کنندگان از مسئولیت بهره‌مند نیستند.
در مورد جنایات جنگی استرالیا در افغانستان بگوییم که این موضوع یک مدتی است که افشا شده و قبل از افشایش هم یک مدتی بوده که خود استرالیایا ایرا می دانستن و باعث یک راز نظامی چیزی نگفته بودن، ولی یک نفر ایرا افشا کرده و بعد از این آدم قیدش برآمد در استرالیا برای 5 سال. دلایلش شاید تکنیکی باشه، شاید زیاد افشا کرده، شاید چیزایی را که باید نمی گفته گفته باشه. به هر صورت آیا مجرمین استرالیایی محکمه میشن؟ در یک محکمه نظامی محکمه میشن. معناش ایست که شاید که جزای بسیار خفیف ببینن و شاید که ما هیچ باز مطلع نشیم که جزایشان چی بوده. آیا استرالیا غرامت جنگی میپردازه به افغانستان؟ بله، غالبا به خاطر که مبلغ زیاد نمیشه بر استرالیا، یا مثلا نفر 8000 یا 10000 دلار میپردازن، اما او هم خودش از نگاه تکنیکی مشکل است به خاطر که اثبات باید شود که کدام فامیل ها متضرر شدن، در کدام قریه ها، و مدت میگیره برای از اینکه کدام هیئت استرالیایی یا سیوم جاگه و افغانستان بره و ایجا تحقیقات کنه. همکاری بین دو کشور در این مورد ضرورت است که تابال اوتور این همکاری دیده نمیشه. پس این بسیار زمانگیر میباشه متاسفانه. اما استرالیا یک غرامت میپردازه، معلوم نیست که چی وقت.
نگاهی هم داشته باشیم به خبرهای ورزشی در هفته‌ای که گذشت. تیم والیبال افغانستان در رقابت‌های مرکز آسیا شکست‌های پی هم را متحمل شده است. این رقابت‌ها با اشتراک 6 تیم از تاریخ 22 ثور و میزبانی اسلام‌آباد در پاکستان آغاز شده است و الی 28 ثور ادامه خواهد داشت. تیم‌های ملی والیبال افغانستان، پاکستان، ایران، سریلانکا، ترکمنستان و قرقیزستان تیم‌های حاضر در این رویداد می‌باشند. افغانستان در این گروه تمام بازی‌های خود را واگذار کرده است. دلیل عملکرد ضعیف تیم ملی والیبال افغانستان را از معاون فنی این فدراسیون پرسیدم.
بله، بسیار خوب خانم تجلی، قسمی که شما گفتین واقعا این مشکل ما داشتیم. منتها سطح بازی بسیار بلند است، سطح بازی ها تصادف در گروهی که ما هستیم و کشورهای بسیار پرقدرت مثل پاکستان که خودش میزبان بوده و در بالیش مثلا ایران و ترکمنستان، اینا تیم های بسیار قوی است و ما چون تیم ما تازه تشکیل است در کل و اصلا ما میخواستیم به تورنمنت شرکت نکنیم، مگر به خاطر از گفتیم ما بتانیم یک تجربه بسیار خوب از این مسابقات داشته باشیم شرکت کردیم. و چون ما به تازگی از لیگ فارغ شدیم، لیگی که با انتخابات داشتیم و دور سوم لیگ والیبال برگزار کردیم و در اینجا شیرهای بسیار جوان ما انتخاب کردیم به تیم ملی خود، همین فرصت برای ما بسیار کافی نبود که ما بتانیم حداقل یک سه ماه یا شش ماه یک آمادگی آماتام داشته باشیم. به مجرد که لیگ ما تمام میشه ما شاید 20 روز زیادتر فرصت نداشتیم به این مسابقات.
کمیته ملی المپیک و ریاست عمومی ورزش و تربیت بدنی افغانستان با هم ادغام شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبان پنجشنبه 27 ثور بر رسانه ها اعلام کرد که 8 نهاد دولتی با وزارت خانه ها ادغام شدند که کمیته ملی المپیک افغانستان نیز با ریاست تربیت بدنی یکجا شده است. و اضافه می کند که این تصمیم را رهبری حکومت طالبان به خاطر جلوگیری از تورم تشکیلاتی، جلوگیری از مصارف بیشتر و مؤثریت بیشتر در کارها گرفته است. در این مورد از حامد علمی پرسیدم که چی انگیزه می تواند پشت این عمل طالبان باشد.
یک مسئله کاملا واضح است که حکومت ها و مقامات بلندرتبه حکومتی نمی توانند، اجازه ندارند که در امور داخلی فدراسیون ها و المپیک هر نوع مداخله داشته باشند. فدراسیون ها و کمیته ملی المپیک یک کشور برای فدراسیون های جهانی و منطقوی و برای منطقه قاره که زندگی می‌کنند به او جوابدهی هستند. از یک طرف، از طرف دیگه تعیین و گزینش رئیس کمیته المپیک به اساس انتخابات فدراسیون ها، او فدراسیون هایی که بازی های المپیکی است انتخاب میشه، حکومت ها حق دارند که رئیس فدراسیون یا رئیس المپیک، رئیس تربیت بدنی که یک ارگان دولتی است تعیین کنند. ولی برعکس، اگر شخصی را که رئیس تربیت بدنی است یا در رأس تربیت بدنی قرار داره، نمیتونن که به المپیک راستن او را معرفی کنند. میتونن که پیشنهاد کنند، ولی از طریق انتخابات داخلی باید انتخاب شوند. بنابراین این مسئله در قسمت مدیریت هم صدق میکنند. یعنی که تربیت بدنی یک ارگان دولتی است، حکومتی است و رئیس از او، شیوه کار از او و بودجه از او از طرف حکومت ها و دولت ها تمویل میشه. ولی کمیته المپیک از جانب کمیته المپیک جهانی است. هر نوع مداخله عواقب وخیم میداشته باشه. کیو عواقب؟ اول از اخطار دادن است، بعدا تعلیق قرار گرفتن موقتی، بعدا تعلیق گرفتن یک دازمدت میباشه و بالای ورزشکار تاثیر مستقیم میداشته باشه.
مجمع جهانی سازمان ملل بر اساس قطعنامه شماره 237 بر 47 که در تاریخ 20 سپتامبر در سال 1993 به تصویب رسید، 15 می برابر با 25 ثور را روز جهانی خانواده اعلام کرده است. همه سال چنین روز به عنوان روز جهانی خانواده در کشورهای مختلف گرامی داشته می شود. هدف از گرامی داشت روز جهانی خانواده اهمیت به جامعه جهانی هدف از گرامیداشت روز جهانی خانواده اهمیت جامعه جهانی به خانواده به عنوان اصلی ترین رکن جامعه و برطرف کردن مواردی است که در دنیای امروز این قانون گرم زندگی را تهدید میکند.
در یک جامعه خانواده نقش بسیار مهم دارد، چون خانواده ستون یک جامعه است. در قانون خانواده ما به ارزش خوبی و انسانیت پی میبریم. خانواده اولین مکان است که کودکای ما زندگی را آغاز میکنند و ددامان آن رشد میکنند. یعنی خانواده اولین مدرسه اجتماعی ما میباشه که ما انسان ها در او درس زندگی و ارزش ها و رفتار اجتماعی را میاموزیم. در کانون خانواده یاد میگیریم که در فعالیت های روزمره مانند رسیدگی به امور زندگی، احترام، توجه به نیازهای همدیگه، ایجاد یک محیط مناسب به همدیگه سهم بگیریم. در سرزمین ما افغانستان داشتن یک خانواده موفق سالم شبیه یک چالش است، اما ما شاهد هستیم که در سرزمین ما خانواده مفق بیشماری وجود دارن. شاید رعایت برخی اصول بسیار ساده زندگی آنها را به این ارج انسانیت و بزرگی رسانده باشه. مثلا برقراری ارتباطات مؤثر بین اعضای خانواده یا حمایت دستگیری از هم دیگر و شاید هم احترام به هم دیگر. ولی در این حال در وطن ما داشتن خانواده های بزرگ خالی از تاثیرات مثبت و منفی خودشان نیستن بر اعضای خانواده. به طور مثال از جنبه های مثبتش می توانیم امانا حمایت و دستگیری از هم دیگر و تامین نیازهای مادی و معنوی اعضای خانواده را به شمار ببریم، ولی از جنبه های منفیش و اثرات منفیش همانا نارسایی به تامین نیازهای همه اعضای